محله نابینایان تقدیم می کند. برای همه
من پرم از خاطرات و قصه های کودکی، این که روباهی چگونه می فریبد زاغکی، قصه افتادن دندان شیری از هما، لاک پشت و تک چوب و فکرهای اردکی، قصه گاو حسن دارا و سارا و امین، روز بارانی، کتاب خیس کبرا.
پادکستان تقدیم می کند.
گیتی خامنه‌ای هستم و از سال 58 با برنامه کودک و نوجوان در خدمت دوستان. من دانشجو هستم و در حال حاضر تحصیل می کنم رشته سینما و تلویزیون.
سلام زاغکی، حالت چطوره؟ دلم برای تنگ شده بود تو تکی. دلم برای تنگ شده بود. بچه ها خیلی خوش اومدین.
برای شخص من که همون یک نفر کفایت میکنه، یعنی اون یک نفر جمع پر انرژی توانمند خوشروحیه شما را اگر دریابه، من فکر میکنم اصلا زندگیش زیر و رو میشه. بچه های خوبی نباشین اسم میتونه میگم تو برنامه ها.
وای
جزو بچه های ناجور، بچه های ناجور. عزیز دلین تک تکتون به دستای مهربون خدا میسپرمتون تا انشاءالله شم. قربون شما برم. خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ. وقتتون باشه.
شاد باشید.
خب شنیدیم این تیزر زیبا از مهمون جذاب برنامه‌مون و
بله.
خیلی خیلی اجرا جلوی یه همچین استادی سخت هست. سعی میکنیم که کمتر توپق بزنیم. خانم خامنه سلام.
علیک سلام.
حال شما خوب هستین؟ وقتتون بخیر.
همین که در جمع شما هستم، همین که به من افتخار دادین منو توی این جمع پر انرژی با نشاط توانمند راه دادین، من حالم خوبه.
سرکار خانم گیتی خامنه عزیز، منم خدمتتون سلام میکنم. قراره کنار همکارم خانم خلیلی انشالله یه مصاحبه توپ و داغ با هم داشته باشیم، یه چیز به یاد ماندنی که انشالله خودتون احساس کنید که یه یادگاری برای همدیگه گذاشتیم، هم محله نابینایان برای شما، هم شما برای محله. مرسی شما
که سر تو من شوخی ندارم، قلبمو گرفتی جونم هم میذارم، با هنگ خوشا تو از حفظم عزیزم، دلیگه هم نگاه کن تا به هم نیزم، هر چه هر دلت میخوادی هم بکر سر به سر دلم بذار، عشقم میمونی تو خودت و
خیلی ممنون خانم خامنه عزیز. یه بیوگرافی برای خودتون از خودتون بی زحمت به ما میدید، به بچه هایی که شاید تازه تر در واقع هستن و کمتر اون سالا برنامه کودک میدیدن و حالا هم که میدونید وضعیت بیننده های تلویزیون و که مقدار ریزش دار و اینا، از خودتون و شروع فعالیتتون بی زحمت یه استارتی بزنید، بیوگرافی بدیم ببینیم چیکار باید بکنیم. بله الان صداتون درست واضحه.
آره چون یکی اومد رو خطم خیلی عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. اول
خدمتتون سلام میکنم، خسته نباشید. و این رو دارم با همه قلبم میگم، بی نهایت مفتخرم از اینکه در جمع شما هستم. همیشه از برای بچه های توانمند مثل شما یاد گرفتم و مطمئنم که تا آخر عمرم یاد خواهم گرفت. و اما درباره بایوگرافی، من به اشتباه در شناسنامم قید شده که 57 سالمه، اما درستش 25.
درود بر شما.
بله من 25 ساله هستم و چی بگم از خودم، زندگی من خیلی مثل زندگی شما بزرگواران نکته درخور تأمل و تدقیقی نداره، ولی یکی از بخش‌های فوق‌العاده زندگی من از زمانی آغاز شد که دوستان گلی مثل شما پیدا کردم و این اتفاق از 15 سالگی افتاد. خیلی اتفاقی اومدم جلوی دوربین و از زمانی که اومدم جلوی دوربین دوستان بی نهایت توانمند، تاثیرگذار و عزیزی پیدا کردم. اتفاق فوق‌العاده‌ای بود.
خانم خامنه عزیز گفتن که از 15 سالگی وارد برنامه کودک شدن. برامون بگید که قبل از اینکه وارد برنامه کودک بشید، اصلا چی شد که شما وارد برنامه کودک شدید؟ جز حالا آرزوهای کودکیتون بود؟ هیچ وقت فکر میکردید یه موقعی بشه که الان اینجایی که الان هستید باشید؟
خانم خلیلی جانم، اولا که جای خاصی نیستم، من در مقام شاگردی شما برای بچه های پر انرژی خوشروحیه هستم. این جایگاهیه که من الان در حال حاضر دارم. خیلی اتفاقی بود. خیلی از دوستان شنیدن این ماجرا رو، ولی فقط برای اینکه امر شما رو اطاعت بکنم خدمتون یه بار دیگه توضیح میدم. ببینید من دبیرستان بودم، سال دوم دبیرستان، 15 سالم بود. بعد مدرسه ما یه مدت بود خیلی شلوغ بود، دائم یه جمعی تشکیل می شد و افرادی می آمدن از برای بچه های خودمون جمع می شدن دوره آقایی که اونجا حضور داشتن. بعد مامان من اون زمان ها اگه یادتون باشه همه مامان های چیز داشتن، یه زنبیل قرمز رنگ پلاستیکی داشتن، بعد میرفتن خرید با اون زنبیل خالی میرفت و بعد پر بر میگشت. مامان هم همیشه با این زنبیل از مقابل مدرسه ما عبور میکردن. یه بار از من پرسیدن که مدرسه شما خیلی شلوغه، چه خبره تو مدرسه؟ من گفتم والا من نمیدونم. مامان گفتن یعنی تو یه ذره کنجکاوی نداری ببینید تو مدرسه داره چه اتفاقی میفته این یکی دو ماه که انقدر شلوغ پلوغ مدرسه تو. من برای این که به مامان ثابت بکنم من کنجکاوی دارم، فردای اون روز رفتم، خدا رحمت بکنه، آقای هاشم محمدزاده از کارگردانی تلویزیونی بودن، ایشون ایستاده بودن اونجا، بچه ها دورشون جمع شده بودن، رفتم گفتم که سلام. گفتن سلام. گفتم آقا اینجا چه خبره؟ گفتن هیچی، گوینده انتخاب میکردیم تموم شد. گفتم خیلی ممنون، خدا حافظ. و قشنگ یادمه که من بندای کفشمو نبسته بودم هنوز، چون داشتم میرفتم کلاس تقویتی و اسلحه شناسی و اینها، اون زمان این کلاس ها برگزار میشد توی مدارس. یه دفعه آقای محمدزاده منو صدا کردن، گفتن بیا بیا. گفتم بله. گفتن بیا اینجا چند کلمه صحبت کن. گفتم چی بگم؟ یه برنامه براتون پخش میکنیم انشالله خوشتون بیاد. و بعدم گفتم خدا حافظ، اومدم برگردم وارد کلاس بشم که ایشون از بچه ها خواستن یه سری دفتر و کتاب و اینها بیارن، من از روی اونها یه چیزایی بخونم. بعد یه سری علامت ها روی یه کاغذ فرمی که دستشون بود گذاشتن و تموم شد رفت، که حدود یکی دو ماه دیگه باز ایشون اومدن و بعد برای من توضیح دادن که الان گویا حدود یک سالی بوده که دنبال گوینده میگشتن و بعد در نهایت قرعه فال به اسم من افتاد. و کاملا خاطرم هست اولین روزی که به اصطلاح ناظم ما، یه خانم بسیار نازنینی بودن، پشت امپلیفایر گفتن خامنه بیا اینجا. منم بودو دویدم و رفتم، گفتم بله خانم. گفتن دخترم آماده شو باید بری تلویزیون. گفتم آخه خانم من الان آمادگی ندارم. گفتن نه دیگه، شما امروز باید برین برنامه زنده دارین. و توی این فاصله اتفاقی که افتاده بود این بود که از ما تست گرفتن. یادمه که 100 نفر بودیم روزی که من رفتم برای تست، و بعدم یکی دو بار رفتم ساختمان معروف 13 طبقه اونجا که ساختمان تولید میگن بهش، و ما 2 نفر بودیم، یه خانمی هم از مدرسه نزدیک مدرسه ما انتخاب شده بودن. ولی دیگه اون روزی که به من گفتن پخش زنده، من رفتم به اصطلاح جلوی دوربین و اولین توپقم رو هم همونجا زدم. گفتم بچه ها کاغذ و کلماتون رو آماده کنین، به جای کاغذ و قلم گفتم کاغذ و کلم. و بعدم خداحافظی کردم از همکارامون. آره اولین توپق بود. به همکارانم گفتم که خب خداحافظ، خیلی خوش گذشت، من خاطره رو همیشه ثبت میکنم. گفتن خانم خاطره چیه، شما شیفت بعدیتون سه شنبه است. گفتم شیفت چیه؟ گفتن یعنی شما باید برای کار دیگه مثلا این ساعت اینجا باشین و کارتون به شکل رسمی شروع شده. و اینطوری شد که من اولین برنامه زنده رو رفتم رو آنتن و واقعا هیچ شناختی از ماهیت کار نداشتم. فقط بعد از این که چند تا برنامه رفت رو آنتن و من عکس العمل‌های بسیار مهربانانه و دوستانه هموطنام رو دیدم، متوجه شدم که چه بود گسترده‌ای داره این کار. و این
بسیار
اتفاق
در 58 بعد. احسنت به شما. الان از جایگاهی که دارین راضی هستین؟ به نظرتون اون اتفاق ناخواسته براتون خوشایند و خوب بود؟ کلن برگ خوبی تو زندگیتون میدونیدش؟
ببینید زندگی من تغییر کرد از اون زمان به بعد، و این تغییر فقط بخش‌های مثبت نبود، بخش‌های هم بود که شاید اگر این اتفاق نیفتاده بود به شکل دیگری رقم می‌خورد تو زندگی من. ولی یکی از بزرگترین دستاوردهای این اتفاق این بود که دوستان فوق‌العاده خوبی پیدا کردم. در سطح بسیار گسترده تونستم با مردم خوب وطنم ارتباط برقرار کنم، و فکر میکنم این یکی از بزرگترین نعمات دنیاست. یعنی من آدم ثروتمندی نیستم، اما خودم رو یکی از غنی ترین آدم های کره خاکی میدونم به خاطر این اتفاق بزرگ زندگی.
درود بر شما. بسیار حمالی، خیلی درکتون واقعا نسبت به زندگی عمیق هستش. از کی با مقوله به اسم نابینایی اصولا آشنا شدید؟ شما اصلا برخوردی داشتید قبل از این مصاحبه و قبل از اینکه محله نابینایان رو بشناسید؟
بله، من این افتخار رو داشتم. شاید از همون سالهای ابتدایی، شاید مثلا یکی دو سال بود که کارم رو آغاز کرده بودم، که بچه های شما مثل شما بر بچه های گل نازنین به من افتخار دادن، اجازه دادن در جمعشون باشم، براشون کتاب بخونم. با مقوله عصای سفید من رو آشنا کردن، با کاربردهای خط بریل آشنا شدم. و باورتون بشه یا نشه، در مقابل این میزان همت، این میزان توان، این چشم فوق‌العاده بینای درون بچه های شما، من از همون روزها احساس کوچکی و حقارت کردم. به این فکر کردم که چقدر انسان میبایست با همت، غیور، توانمند، شجاع و خلاق باشه که علارغم بعضی موزلات توی زندگیش اونها رو به هیچ بگیره و اینقدر زیبا در زندگی حرکت بکنه.
شما خیلی وقتا، یعنی خیلی وقتا که همیشه توی برنامه میگفتید بریم یه کارتون ببینیم، برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم. هیچ وقت شده بود به این فکر کنید که خب الان ممکنه من یه سری مخاطب نابینا داشته باشم و این مخاطبای نابینای من چطوری این کارتون رو میخوان متوجه بشن؟ خیلی از صحنه هاش رو، خیلی از جاهایی که حالا انیمیشن هستش توضیح نداره کلن، تا الان شده بود به این فکر کنید؟
چقدر این سوال قشنگ بود، چقدر این سوال متفاوت بود، از شما سپاسگزارم. آره آره، من راجع به این مقوله فکر کرده بودم، فقط نمیدونستم راه حل چیه. ببینی خانم خلیلی جان، من خیلی نسبت به مقوله توانمندی و دشواری های بعضی از دوستانی که زندگیشون متفاوت بود یه مقدار فکر میکردم، یعنی از همون ابتدا فکر میکردم که بعضی از اقلیت ها، اجازه بدین اینطوری یاد بکنیم از دوستانمون، چون ما صرفا نمیخواییم راجع به بچه هایی که میزان توانمندیشون متفاوته یا نوع توانمندیشون متفاوته صحبت بکنیم، تمام اقلیت هایی که متاسفانه علل خصوص در جوامعی مثل جامعه ما نادیده گرفته میشه حقوقشون و ناخواسته این اتفاق میفته گاهی، اما تاثیر بسیار شگرف و عظیمی روی زندگی این دسته از دوستان میگذاره. یعنی شما به هر شکلی اگر جزو گروه های اقلیت باشید، در بسیاری از مواقع میبایست بپذیرین که حقوقتون پایمال بشه، که این یکی از مواردی بود که من اتفاقا میخواستم راجع بهش صحبت بکنم، و اینکه چقدر خوبه ما از ابتدا به بچه هامون آموزش بدیم که چنین پذیرشی نمیبایست وجود داشته باشه. یعنی بچه های ما، نوجوان های ما باید یاد بگیرن اگر هم در بعضی از زمینه ها متفاوت هستن با دیگران، از حقوقشون نمیبایست بگذرن. یعنی باید یاد بگیرن از همون ابتدا احقاق حق بکنن و به عنوان عضوی از اعضای جامعه طلب بکنن بسیاری از امکاناتی رو که میبایست جامعه در اختیار اونها قرار بده. بنابراین در رابطه با سوال شما، من خیلی اوقات راجع به بچه های ناشنوا فکر میکردم، راجع به بچه های نابینا فکر میکردم و خیلی اوقات صحبت میکردیم با دوستان تهیه کننده و دستن در کار که آیا واقعا نمیبایست امکانی فراهم بشه که این بچه ها حداقل این یک ساعت رو که باقی بچه های وطن دارن به نوعی هضم میبرن، به نوعی با هم هماهنگ میشن، اونها هم بتونن ازش بهره ببرن؟ و همیشه هم پاسخ به نوعی با تسامح داده میشد، دقیقا مثل همون شیوه زندگی که الان داره ارائه میشه به دوستان ما. من با برای بچه های شما که صحبت میکردم میگفتم شاید ابتدایی ترین حقوق بسیاری از شما هیچ وقت اعاده نمیشه. فرض بفرمایید شما میخواین توی خیابونهای پرچاله و چوله و بسیار دشوار برای حرکت ما حرکت کنین، یه جایی برین، شما روز هزار تا کار باید انجام بدین. آیا یک چنین امکان ساده ای برای شما پیش بینی شده؟ نشده. شما میخواین برین یه کار اداری بسیار کوچیک ساده روتین رو انجام بدین، آیا آموزش داده شده به کسانی که میبایست این سرویس و این خدمت رو به شما ارائه بکنن؟ نشده. همین سوالی که شما کردین، شما کاملا ذی‌حق هستین که از برنامه‌های فرهنگی، از برنامه‌های رسانه‌ها برخوردار بشین. آیا چنین امکانی برای شما پیش بینی شده؟ نشده. ما چرا میبایست تا این میزان گروه‌هایی رو که از بعضی جهات دارن متفاوت زندگی میکنن فراموش بکنیم؟ من دارم به خودم میگم به عنوان یک فرد رسانه‌ای، واقعا شرمندم، واقعا از شما پوزش میطلبم. من و بسیاری از همکارانم باید خیلی بهتر از این عمل میکردیم. ما باید بسیار بیشتر نسبت به حقوق اقلیت ها به جهات مختلف، حتی دارم راجع به اقلیت های فکری، اقلیت های مذهبی، از هر بابت کسی که به نوعی نمیتونه از حقوق عامه مردم برخوردار بشه فکر میکردیم و باید همت میکردیم، ولی نکردیم. و بذارید یه اعتراف بزرگ بکنم خدمت شما بچه هایی که از همه محرم ترین، شاید اگر من در خارج از کشور زندگی نکرده بودم و به عنوان یک اقلیت مجبور نمی شدم از یک سری از حقوقم دفاع بکنم، هیچ وقت حس اقلیت بودن رو، حس محروم بودم از بعضی از امکانات رو نمیتونستم در این حد درک بکنم و لمس بکنم. تازه من در یک کشور پیشرفته داشتم زندگی میکردم که برای بسیاری از این مقولات پیشبینی شده خیلی بهتر از جامعه خود ما. اما این که تو خودت رو متعلق به گروهی بدونی که شامل اکثریت مردم نمیشه در یک کشور و جامعه، خودش حس بسیار غریبیه که باید حتما متعلق به این گروه ها باشید تا درکشون بکنی و لمسشون بکنی. ببخشید طولانی شد پاسخ این سوالتون، ولی با تک تک سلول های وجودم دلم میخواست که به این سوال پاسخ بدم.
خیلی درکتون عمیقه نسبت به من. مطمئنم الان دارم پیام ها رو میگیرم، خیلی از بچه ها لذت بردن، یعنی واقعا یه چیز دور از تصوری داره میشه این مصاحبه و واقعا احسنت و درود به شما. برخورد از نزدیکم گفتید با بچه های ناوینا داشتید، پس خط بریل رو میشناسید و خیلی از چیزهایی که نمایدهای ناوینایی حساب میشه، تا حالا ازتون خواستن که به یه چالشی دعوت بشید، مثلا نمیدونم یه فضایی رو بدونید که ببینید توصیف کنید، یا نظرتون رو در مورد یه صدا بگید، یا خودتون اصلا این کار کردید تا حالا؟
اولا احسنت و درود به شما. من نمیتونم چطور میشه از شما تقدیر کرد. من یکی دو بار بیشتر با شما برای بچه های با صفا صحبت نکردم، ولی
زنده
شما
باشی.
نمیدونید چقدر به من انرژی و اشتیاق و عشق و انگیزه دادین. یعنی الان همین برنامه رادیویی شما یکی از برنامه های ناب فوق‌العاده ایه که من یقین دارم کسانی که توی شرایط شما هستن فکر میکنن تنها نیستن، فکر میکنن کسانی هستن با همه وجود و قلبشون اونها رو درک میکنن و به فکر این هستن که وضعیت زندگی اونها رو بهبود ببخشن، و این کم حرکتی نیست در جایی که کسانی که دستن در کار هستن یا کسانی که مثل من میبایست از رسانه بهترین بهره رو ببرن برای اینکه به شما خدمت ارائه بکنن این کار رو انجام نمیدن. شما منتظر بقیه نموندین، این کم حرکتی نیست، این در واقع میتونم بگم کوچیک نیست، این بسیار بزرگه که شما منتظر نموندین که کسانی مثل من به این میزان بی‌همت بیان برای شما برنامه بسازن. خودتون برنامه ساختین و چه برنامه خوبی ساختین، خدا شما رو حفظ بکنه. ببینید قربون صفای شما، من تا به حال حقیقتش به چنین چالشی فرا خونده نشدم، اما خیلی درباره دنیای شما و شیوه زیست شما و برخورد شما با زندگی و چشم سوم و چشم معنوی که بسیاری از شما دارین، نوع نگاهی که شما ازش برخوردارین و ما ازش محرومیم، فکر کردم. چون به نوعی فکر میکنم دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم دنیای مجازی است. نمیدونم چطور میباید این رو توصیف بکنم، ولی فکر میکنم
به سطحی فکر میکنم میخواید اشاره کنید
جا؟
فکر میکنم واژه‌ای که میخواید مد نظرتون هستش سطحی باشه، یعنی یه چیز عمیق نیست، منظورتون شاید این باشه چون ظواهر رو میخواید فکر کنم.
کاملا درسته. ببینین من همیشه فکر میکنم دارم در دنیای زندگی میکنم که شبیه اون مثل افلاطونیه، بنابراین همیشه دنبال راه‌های حقیقی‌تر مشاهده کردن دنیا و ارتباط برقرار کردن با مافیها بودم. اما قاعدتاً ما توانمندی‌های شما رو نداریم. شما به گونه دنیا رو می‌بینید که ما امکان و توانش رو نداریم. و بعد من احترام فوق‌العاده‌ای که برای بچه‌های شما قائلم، خیلی بیشترش رو برای کسانی قائلم که زمانی دنیا رو با همین چشم سر می دیدن و بعد حالا به دلایلی که می تونه برای هر کسی اتفاق بیفته مجبور شدن به شکل دیگری دنیا رو ببینن. فکر می کنم اونها دنیاهای چندگانه ای رو تجربه کردن که بسیاری از اطرافیان ما اون رو تجربه نکردن و از این بابت
این دست از بروبچه ها فوق‌العاده قابل احترامن، برای اینکه گستره ای رو میبینن و گستره ای رو لمس میکنن و تجربه میکنن که امکان نداره ما بتونیم حتی اون رو تخیل بکنیم. من فقط یکی از افسوس‌های بزرگم اینه که شما اونجوری که باید دیده نشدین، درک نشدین و این نمیدونم به چه شکلی میبایست بهش خاتمه داده بشه و به چه شکلی میبایست دیگران رو ترغیب بکنیم که دنیای شما رو تلاش بکنن که تا حدی که ممکنه درک بکنن و بعد بر مبنای نیازمندی های شما دنیا رو براتون یه مقدار خواستنی تر بکنن، زندگی رو یه مقدار ساده تر بکنن. الان میخواستم جسارت بکنم ببینم آیا امکانش وجود داره که از نظر مخاطبین و خود شما بهره ببریم، ببینیم فرزن برای اینکه زندگی افرادی مثل شما، افراد نابینای به این میزان توانمند ساده تر بشه، از چه امکاناتی باید برخوردار بشیم؟ بچه ها، مخاطبین و شما چه راههایی رو پیشنهاد میکنید به اونهایی که علل خصوص میتونن در این رابطه موثر واقع بشن؟
ببینید کلن که یه بخشی از این ماجرا به عهده خود ما هستش، یعنی باید واقعا نشون بدیم خودمون رو، نشون بدیم که لایق عرصه هایی هستیم که برای ما وجود نداره، که بچه ها واقعا برای این خیلی تلاش میکنن توی حالا شغل هایی که بهشون داده میشه و حتی خیلی از نابیناها کار کارآفرینی رو انجام میدن و اینا چیزایی که انجام شده. منتها یه بحثمون فرهنگ و رسانه و اینهاست. توی بحث رسانه‌ای و بهره‌مند شدن از برنامه فرهنگی که خیلی خوبم بهش اشاره کردید، بیشتر بحثای بودجه و اطلاع رسانی هستش. همه این انیمیشن ها و کارتون ها اینا قابلیت توضیح دار شدن دارن با استانداردهایی که وجود داره و تمام اینها البته به شکل حالا نگسترده ولی در اندازه توان خودمون توی محله نابینایان داره انجام میشه. و کلن این خیلی خوبه که شما در این اندازه پیگیر هستید.
خانم خامنه عزیز، یه سوال، شما توی حالا برنامه هایی که دارید چطوری میشه که به کودک و نوجوانهای الان آموزش داده بشه که وقتی یک بچه کودک یا نوجوان نابینا یا حالا همونجور که شما گفتین داره معلولیت خاصی رو میبینن، باید چه واکنشی نشون بدن، چه کارهایی باید انجام بدن و چه برخوردهایی باید باهاش انجام بدن؟ تا الان یه همچین آموزشایی داشتین یا قراره داشته باشین؟
در رابطه با سوال باز هم خوب شما، ببینیم، بله ما تلاش کردیم، ما تلاش کردیم که در واقع نوع فرهنگ سازی بکنیم، نه فقط برای بچه ها. ببینید بزرگترهای ما زمانی که میخوان با برای بچه های شما برخورد بکنن، گاهی میان و به نوعی دلسوزی میکنن. یکی از بدترین و مخربترین برخوردهایی که وقتی آدم ها آموزش ندیده باشن در رابطه با هر کسی که یه مقدار متفاوت انجام میدن. بنابراین یکی از کارهایی که ما کردیم، تلاش کردیم که به بچه ها بگیم بابا یه چیز رو در نظر داشته باشین، میزان شجاعت و قدرتی که این دوستان دارن و توانمندیشون اسباب حیرته. یعنی کسانی که باید دلسوزی بکنن اونها هستن که میباید برای ما دلسوزی بکنن، به خاطر اینکه با داشتن بسیاری از امکانات گاهی نمیتونیم یک هزارم اونها موفق باشیم. ما سعی کردیم از این بابت فرهنگ سازی بکنیم، اما باز هم اعتراف میکنم فکر میکنم کافی نبوده. ببینیم مثل مقوله رانندگیه، رانندگی ما الان به نسبت 5 سال پیش تغییر کرده. یعنی افرادی وجود دارن که الان از بین خطوط حرکت میکنن، ولی در مقایسه با کشورهایی که در این زمینه دارن بسیار عالی عمل میکنن، باز هم ما خیلی عقبیم. بنابراین این فرهنگ سازی صورت گرفته، اما نه اونطوری که باید. من اتفاقا الان فکر کردم با اجازه از بر بچه های تهیه کننده برنامه خودمون دست کی بالا، این به اصطلاح موضوع رو یا موضوعات رو بگذاریم جزو اولویت هایی که
قراره که به بچه ها آموزش داده بشه. من این قول رو به شما از جانب خودم و برای بچه های دستندرکار برنامه دستکی بالا میدم. به زودی، یعنی در حد امکان به زودی، ما تلاش میکنیم که یکی از سوژه های مهمی که بهش میپردازیم این باشه.
چقدر عالی، واقعا درود بر شما، خیلی عالیه، خیلی خبر خوبیه بر من. مرسی مرسی مرسی، واقعا واقعا ممنون.
من قربون این تشویق فوق‌العاده شما برم، ما خیلی زودتر از این باید این کارو میکردیم. من عذرخواهی میکنم از شما بابت همه کوتاهی ها، ولی این تنها هدیه کوچیکیه که من میتونم از جانب برای بچه های دستکی بالا تهیه کنندمون، تهیه کننده فوق‌العاده همدلی هستن، کارگردانمون همینطور و تمام برای بچه هایی که اونجا هستن، این یکی از کارهامون. یک کار دیگری که اگر موافق باشین ما بکنیم باز به عنوان جایزه برای این همه تلاش، ما یک سری از برنامه هامون برای بچه های خردسال و کودک نابینا رو دعوت کنیم به برنامه. چی فکر میکنی؟
عالیه عالیه، هر چیزی که بتونه به فرهنگ سازی و حالا شناخت بیشتر جامعه نابینایان به بقیه افراد کمک کنه فوق‌العاده است و پیشنهادات شما که دیگه فوق‌العاده.
خب عالیه، خانم کامران عزیز، برنامه با حضور بر بچه های نابینا انشاءالله.
پس ما اجازه بدید یه تشویق دیگه، به خاطر این که این تلنگر رو موفق شدیم در واقع ایجاد بکنیم و شما اینجا هستید، حالا تا این همه ما کمک بکنیم به شما هدیه بدیم که لشنگ از تن قلبتون از این مطابق همچنان لذت ببرید.
خامنه‌ای عزیز، بالای صفحه گوشیتون یه چت داره، اون دکمه چت رو بزنید. چنل یا چت هستش، بزنید. بله خب بچه هایی که دلشون میخواد انرژی های مثبتشون رو سمت خانم خامنه بفرستن، بفرستید. باری دمی دستم تو چشم چی داری دلبر، من آروم هم کن دردم درمونم تو، خود لیلی شدی باز بیام از دورم اون بیام از دورم ماشمه یا چشم بر دور شزد شدی خانومم خود آبر بر شما.
در بوچرخم و میگم من اینو همه جا، دلم آوردی با خندت امان از چشم سیار، خیلی راحت اومدی تو زندگی دل ببری، نگو از حالی که به دار دلم دوست ببری، من
خب منم بخوام شما تشویق کنم.
متشکرم، مرسی مرسی.
پورا براتون میفرستم. هی هی پورا، هی هی پورا، هی هی پورا.
درود بر شما.
متشکرم، درود بر شما. مرسی مرسی.
من عاشق این روحیه شما هستم، من عاشق این میزان زندگی، این میزان شوق و این میزان قدردانی هستم.
قربون صفای شما برم. من یقین دارم انشاءالله با بچه ها که صحبت بکنم فردا به امید خدا یه گپ جانانه میزنیم و یقین دارم بچه ها استقبال میکنن انشاءالله این باب یک همکاری جدید باشه که از خود شما کمک بگیریم بدونیم چه باید بکنیم که حداقل شما و نسل بعدی از نسلهای قبلی که موزل شما رو داشتن ولی کسی نتونست کمکشون بکنه خیلی بهتر زندگی بکنن. ما میتونیم این کارو بکنیم.
بی نهایت ممنونیم از شما و واقعا این همه انرژی مثبتی که از شما دریافت کردیم امشب و این همه خبرهای خوبی که فقط خانم خامنه میتونستن به ما بدن و امیدواریم که همون جوری که شما گفتید کلی اتفاقات خوب رو بتونیم رقم بزنیم و کلی اتفاقات خوب بیفته.
خانم
قربون شما، مرسی، ممنونم. خانم خامنه عزیز، توی این همه سالی که با کودکان کار میکردید خب کلی از نکات تربیتی و کلی نکات خوب توی ذهنتون بود. الان اگر بخواید به پدر مادرهای امروزی توصیه کنید چه توصیه هایی براشون دارید؟
خانم خلیلی عزیز دلم و همکار نازنینتون آقای مولایی هستن دیگه، درسته؟
بله کوچیک شما.
آقای مولایی نازنین، ببینید من فکر میکنم ما یه اشتباهی کردیم در دوران کودکی خودمون و بعد هم اون رو به نوعی منتقل کردیم به بچه ها. من این رو الان سال هاست دارم تکرار میکنم، شاید من اشتباه میکنم، امیدوارم اگر من اشتباه میکنم اونهایی که خیلی آگاه تر از من هستن من رو تصحیح بکنن. ما روی کره خاکی هستیم که زندگی بکنیم، قرار نیست که با خودمون و با دیگران یک سره رقابت بکنیم، مسابقه بدیم، بدویم و در انتها به این برسیم که ما اصلا حتی یک ثانیه زندگی نکردیم. من فکر میکنم جدای از تمام کلاس هایی که بچه ها میرن، جدای از تمام کتاب هایی که بچه ها میخونن، جدای از همه دوره های آموزشی فشرده که علل خصوص در حال حاضر طفلای معصوم خیلی از بچه ها واقعا زیر بار مسئولیتاش دارن کمر خم میکنن، ما میبایست یاد بگیریم چطور خوب زندگی کنیم. مهارت خوب زندگی کردن بزرگترین مهارت دنیاست و شاید تنها هدف خلقت، و ما گاهی اونقدر سرگرم دویدن هستیم که فراموش میکنیم که خودمون زندگی بکنیم و به بچه هامون آموزش بدیم که اونها زندگی بکنن. من الان سال هاست که از پدر و مادرها یه درخواست میکنم و اون این که به بچه هاتون فشار نیارین که زبانهای مختلف دنیا رو، تکنیک های مختلف آموزشی رو و بسیاری از اطلاعاتی رو که واقعا گاهی تا انتهای عمر هیچ کدوم از ما ازش بهره نمیبریم رو آموزش ببینن و یاد بگیرن. بهشون یاد بدید زندگی بکنن، جوری زندگی بکنن که وقتی که قراره که سفر بکنن به دنیای دیگری و پرواز بکنن و چشمهاشون رو ببندن به خودشون بگن زندگی خوبی داشتم خدا رو شکر، و احساس نکنن که از بسیاری از جهات دچار حسرت هستن. این حسرت بزرگترین دردیست که نوع بشر میتونه بهش مبتلا بشه. این توصیه منه، یعنی توصیه که نه، من کوچکتر از اونم که توصیه بکنم، این در واقع حاصل تجربیات منه که با دوستان بزرگترم با بچه های دیروز شریک میشم.
درود بر شما، کلمه به کلمتون آرامش بخش، انرژی بخشه. بیاید یکم این مصاحبه و این گفتگو رو از اینی که هستش هم حتی شیرین ترش کنیم. یلدایی بالاخره یه خاطره باحال از اجراتون، از اون خاطره اول اجراتون که خیلی خوب بود، یه خاطره از باحال از اجراتون که هر موقع یادتون میفته حس خوبی بهتون میده، حالا یا لبخند یا هر چی، اگه تو ذهنتون هستش الان کمی فکر کنید ببینید تو اعماق ذهنتون چی پیدا میکنید، یه خاطره خوب برامون بگید ببینیم تو اجراتون چه اتفاقی میفته.
ببینید خاطره اجرا الان یادم نیومد، اما یه چند تا خاطره از همین برنامه اخیرمون که داریم میریم رو، آنجا خیلی مزه بود. یه آقایی بچهشون آورده بودن، یه پسر 7-8 ساله، بعد شروع کردن براش صحبت کردن که ببین ما اینقدر با این خانم خاطره داریم، برامون کلی برنامه پخش کرده، برامون قصه گفته، سالیان سال
ما ساعت 5 می نشستیم پای تلویزیون، روزای تعطیل ساعت 2 می نشستیم. خلاصه هی برای آقا پسرشون راجب خاطراتشون صحبت کردن. بعد آقا پسرشون مثل که متوجه نشده بود که ایشون داره راجب من صحبت میکنه، یه ذره فکر کرد، بعد برگشت به باباش گفت که بابا، باباشم گفت بله، گفت خانم زنده است هنوز؟
یعنی که زنده بشیدن
همیشه سلامت بمونید.
همه سال آره کسی همه سال برنامه داشته هنوز، یعنی همه سال چون اینجور که باباشون برایشون گفته بودن به نظر میاد خب این خانم باید دیگه الان
سلامت باشه،
عمرش رو طی کنه دیگه. بعد یه ماجرایی هم جدیدن باز پیش اومد، خیلی بامزه بود. یه بچه 4.5 سال، چون برنامه ما از 4 سال به بعد میتونن بچه ها حضور پیدا کنن، اومد بعد همکار ما ازش پرسید که اسم چیه، یه ذره اینور اونور نگاه کرد گفت نمیدونم. بعد همکار ما خیلی با رندی و زیبا ازش سوال کرد خب مامانت چی صدات میکنه، گفت امیرعلی. بعد ما متوجه شدیم اسمشون امیرعلیه.
چه باحال، خیلی جالب بود.
خیلی ماجرای بامزه پیش میاد. آره مثلا یه دختر خانم بامزه باز فکر بکنم 4.5 سال حدودا رو داشت، بعد چشمای آبی بامزه اومد تو استودیو، یه ذره اینور اونور نگاه کرد، یه ذره منو لمس کرد، دستم رو لمس کرد، صورتم رو لمس کرد، یه ذره رفت عروسک ها رو لمس کرد، توتک و زاغک و با دقت بهشون نگاه کرد و بعد از استودیو رفت بیرون. دیگه هر چی بهش گفتن برگرد بر نگشت، فقط میخواست ببینه این چیزهایی که این هر روز توی تلویزیون میبینه واقعیه یا نه. اینم از عکس العمل های فوق العاده
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، واقعا بهمون انرژی میدید با خاطراتون، با حرفاتون.
من از شما انرژی میگیرم،
سلامت باشین، انرژی
از شما تبادل میشه، انرژی میگیرم قربون شما.
از یلدا خاطره دارین برامون و اگه ممکنه برامون یه خود حافظ بخونید؟
ببینین از یلدا اتفاقا جالب، الان که گفتین خیلی برام جالب بود که من برگشتم به خارج از ایران، ما یک شب یلدا رو اونجا جشن گرفتیم و همه کارهایی رو که اینجا افراد میکنن شاید با اشتیاق بیشتر، با شوق فراوان اونجا هندونه گرفتیم، بعد هندوانه ها رو تزیین کردیم، بعد سفره چیدیم. و جالب یک حس دوگانه، همجور که براتون گفتم وقتی که جزء اقلیت‌های یک جامعه هستید یک حس دوگانه بسیار عجیب، یعنی یک شادی همراه با یک غم بسیار عمیق که چرا در بین اونهایی نیستین که همه با این آداب آشنان، چرا در بین اونهایی نیستین که پیشینه‌شون با شما یکیه و نیازی ندارید راجب اون پیشینه براشون صحبت بکنید، براشون توضیح بدید، و در این حال بازم شاد بودن از اینکه با اینکه اقلیت هستی به یک جمع تعلق داری، جمعی که تو رو درک میکنه، جمعی که بسیاری از اهدافش با تو یکیه، دردهاش، شادیهاش، خاطراتش. فکر میکنم من با این زبان اگر صحبت کنم شما خیلی بیشتر درک میکنید من رو، برای اینکه شما هم تجربه از این دست رو توی زندگیتون بارها و بارها داشتید با کسانی که شبیه به شما بودن و کسانی که از بابتی از شما دور بودن. من شب یلدای اونجا به اون شکلی که تو خاطرم مونده شاید شب یلداهایی که اینجا داشتم تو ذهنم نمونده، برای اینکه تو توی یه نقطه دیگر دنیا داری دنبال ریشه هات میگردی.
بله میتونم درک کنم کاملا.
آره 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 متوجه هم که درک میکنی. و خب شب قشنگی بود، ولی هم غمش یاد من مونده و هم شادیش.
انشالله که همیشه شاد باشید.
قربون شما، همراه شما که دوباره اون غم هم قشنگیه، یعنی تو احساس میکنی که حالا فرصت این رو داشتی که یه بخش دیگری از دنیا رو، زندگیش رو تجربه بکنی و اون زمانه که در میابی چقدر همدلی و چقدر همزبانی برای تو ارزشمنده.
درست. خانم خامنه عزیز، خب از زمان دهه 60 تا الان برنامه کودک‌های متفاوت اجرا کردن، تفاوت بین بچه‌های دهه 60 با بچه‌های الان به نظر شما چیه؟
خانم خلیلی جان،
جانم،
این سوال رو خیلی میکنن از ما و بعد من میگم که شما زندگی فعلی، نوع تفکر فعلی و تفکر اون زمان رو بگذارید کنار هم، بچه‌ها محصولات زمانهای خودشون هستن دیگه، به همون میزان تفاوت میبینید. یعنی شاید از بسیاری از جهات وقتی که ما از گذشته ها حرف میزنیم، اونهایی که متعلق به زبان فعلی و زمان فعلی هستن اصلا زبان ارتباطی ما رو درک نکنن، فکر میکنن شما دارید از یک سرزمین متفاوت، به قول اونوریا از یک واندرلندی صحبت میکنید که اصلا وجود خارجی نمیتونه داشته باشه. دنیایی که آدم ها به این میزان به هم نزدیک بودن، به این میزان شبیه بودن، به این میزان گذشت میکردن در رابطه با هم، به این میزان فداکاری میکردن. وقتی که زندگی شبیه زندگی الان میشه، یعنی یک زندگی خیلی فردگرایانه که آدم ها متاسفانه بیشتر از هر کسی به منافع خودشون و فوقش چند نفر دوروبر خودشون فکر میکنن، این زندگی هیچ شباهتی به زندگی اون زمان نداره. ما اون زمان ارزش هامون این بود که شبیه بقیه باشیم، اینکه خیلی متفاوت نباشیم با دیگران. خیلی من یادمه اون زمان ما یه جفت کفش داشتیم و سالیان سال من این رو پام میکردم، نه من، بسیاری از همکلاسی ها. چرا؟ به خاطر اینکه بیشتر داشتن یک اولویت نبود، یک ارزش نبود. اینکه تو شبیه به بقیه باشی و دیگران رو دریابی یک ارزش بود. خب شما اگر بخواید برای بچه های الان که به سرعت برق و باد میبایست خواسته هاشون رو پاسخ بدی، توضیح بدی، خیلی دور از ذهن براشون. بنابراین زبان ارتباطی هم به همون میزان تغییر کرده، به اون میزانی که بچه های الان دنیا رو میشناسن، به اون میزانی که دیدن، شنیدن و اشباع شدن از دیده ها و شنیده ها. شاید یک هزارمش بچه های اون زمان اشباع نشده بودن از این مقوله. به همین خاطر شاید اصلا نشه یک چنین مقایسه رو انجام داد. من همیشه میگم به همون میزانی که زندگی ما متفاوته و زمان نیازمندی‌هاش، اولویت‌هاش و ارزشمندی‌هاش تفاوت پیدا کرده، بچه‌ها هم متفاوت شدن.
درود بر شما خانم خامنه. نمی‌خوایم حالا خیلی خستتون بکنیم دیگه، میدونی من به لحاظ وقتی در مضیقه اید. یه سوال ازتون می‌پرسم، واقعا از این فرصت‌ها کم پیش میاد که ما در کنار بزرگوارانی مثل شما قرار بگیریم و بتونیم باشون صحبت بکنیم و حسابی این حسای خوب و ناب رو بگیریم. اگه قرار باشه زندگیتون رو مرور کنید و چند تا تجربه ناب و چند تا توصیه سازنده به نظر خودتون ما بکنید، اونا چیا هستن و وقتی متوجه شدید محله نابینای مایل با شما صحبت بکنه چه احساسی پیدا کردید؟ اینا دو تا رو برام بگید که خیلی به نظرم جذاب میشه.
ببینید، بذارید آقای مولایی جان یک تجربه رو با شما شریک بشم. همه ما آدم ها گاهی زندگی خیلی برامون سخت میشه، یعنی گاهی فکر میکنی به جایی رسیدی که نمیخوای ادامه بدی. این یه مقدار سنگینه صحبتی که میخوام بکنم، ولی فکر میکنم خیلی دلیه، برای اینکه هممون این مراحل رو داشتیم. و بازم فکر میکنم شما برای بچه ها بیشتر از هر کسی حرف الان منو درک میکنی. من زمانی بود که مثل خیلی های دیگه نمیخواستم دیگه ادامه بدم، یعنی انقدر دشواری زندگی من عظیم شده بود و انقدر چالش بزرگی رو داشتم پشت سر میگذاشتم که فکر میکردم خدایا تمومش کنم، دیگه ادامه ندم. و سالها بعد، من سفر رو خیلی دوست دارم، اونم هر سفری که به نوع آبی باشه، مربوط به مقوله آب و اینها باشه، مرتبط باشه. من رفتم کایاکینگ، همینطور که ما پارو رو حرکت میدادیم توی آب، اون کسی که ما رو رهبری میکرد بهمون گفت یه لحظه سکوت کنید و دستتون رو ببرید زیر آب، حرکت ندین و بعد ببینید چه اتفاقی میفته. ما این کارو کردیم و در نهایت تحیر و تعجب و اعجاب و شگفتی من دیدم که ما مشت مشت نور سبز رو داریم توی دست هامون حس میکنیم، لمس میکنیم و میبینیم و اینقدر این لحظه عجیب و زیبا بود که من نمیدونم چرا ناخواسته به یاد لحظه افتادم که فکر کرده بودم زندگی دیگه ارزش زیستن نداره و همونجا اشک من شروع کرد به چکیدن و صورت من خیس شده بود. این اشک، اشک شادی بود، برای اینکه خوشحال بودم که اون زمانی که فکر میکردم باید جریان زیبای با شکوهی مثل زندگی رو به پایان ببرم، این کار رو انجام ندادم و الان تونستم این لحظه ناب غیر قابل توصیف رو تجربه بکنم. و از اون زمان به خودم گفتم گیتی، هر زمانی احساس کردی زندگی خیلی دشوار شد یاد این لحظه بیفت و اینو یادت باشه، این تو نیست که تصمیم میگیری به زندگیت پایان بدی یا نه، برای اینکه اگر چنین کاری رو بکنی و چنین اندیشه‌ای داشته باشی لحظات ناب فوق‌العاده‌ای مثل این رو دیگه لمس و درک نخواهی کرد. این یکی از اون لحظه های ماندگاری بود که به من اشتیاق داد.
درود بر شما، احسنت بهت. واسه میکنم خیلی خیلی قسمت دوم سوال من جواب نداد. چه حسی پیدا کردی؟ خیلی کوتاه اگه بگید که ما دوست داریم با شما صحبت بکنیم، این چه جور چه تجربه‌ای برای شما؟ آره، وقتی دعوتنامه ما به دستتون رسید چه حسی داشتید؟ حستون مثبت بود یا چه جوری بود تو درون خودتون؟
اینا رو راست میگی، یادم رفت، این ماره 25 سالگیمه. اولا که باید تشکر بکنیم از خانم رضایی گل که پل ارتباطی ما و شما شدن. ببینید، من زمانی که فکر کنم با آقا محسن صحبت کردم دیگه،
بله،
انقدر ایشون رو، درکشون رو بالا دیدم، انقدر حساسیت بالایی داشتن، انقدر زیبا و با اعتماد به نفس این ارتباط رو برقرار کردن که من تحت تاثیر شخصیتشون قرار گرفتم. من تحت تاثیر بسیاری از بچه های شما قرار گرفتم، یعنی تقریبا همه تون به نوعی بسیار خوشایند روی من تاثیر میگذارید، برای اینکه پر از اشتیاق زندگی هستید و درک بسیار بالا، ظرایف رو خیلی عالی رعایت میکنین، یعنی انقدر قشنگ حواستون هست که مزاحمت ایجاد نکنین، مرز بین به اصطلاح اون تمایل شخص رو دریابین، همون زمان باش مرتبط بشین. این ارتباط فوق‌العاده بود برای من و من احساس کردم، باورتون بشه یا نشه نمیدونم، شما معمولا آدم های بدبینی نیستین خدا رو شد، احساس کردم خدایا چقدر از ناحیه تو به من توجه شده که این بچه ها محبت کردن و من کمترین و کوچکترین رو در جمع خودشون و در برنامه خودشون پذیرفتن. و یادمه که اون لحظه خدا رو شکر کردم، این یکی از لحظه هایی بود که خدا رو شکر کردم که اونقدر پیشش آبرو دارم که شما من رو در جمع خودتون پذیرفتین.
خیلی ممنون از محبتتون، یه تشکر فوق‌العاده صدا
واقعاً عالی بود.
برو که کارش داری،
متشکرم. خب منم حالا که اینطوره دوباره سه تا هورا براتون میفرستم. هورا هورا هورا.
من خیلی
مرسی. این هورا های شما یکی از با ارزشترین تشویقاییه که برای ما هست.
خدا حفظتون کنه.
خب میریم سراغ اون دوتا دوستی که میخواستن با شما صحبت کنن، خانم الهام زمان وزیری و خانم پریسا محمدی، که یه گفتگوی با شما داشته باشن.
عالی، با کمال افتخار.
متشکر. خانم محمدی سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بفرمایید، حستون رو بگید و اینکه صحبتی که دوست داشتین داشتین.
من اول این که خب هات گوش کن معمولا مهمونای خیلی خوبی رو دعوت میکنه، ولی واقعیتش اینه که این دفعه من واقعا اولین بار بود که اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتم. چون خب ببینید ما دهه 60 تمام بچگیمون رو با برنامه کودک های خانم خامنه و خانم رضایی گذروندیم و واقعا خانم خامنه من خیلی خیلی سورپرایز شدم از اومدن شما به برنامه هات گوش کن و امیدوارم که سالهای سال سلامت باشید و ما بتونیم باز هم صدای شما رو بشنویم در برنامه های مختلف. و من واقعا هیچ چیز خاصی نمیتونم در مقابل این همه گرمی و صفایی که شما توی مصاحبه داشتید بگم. فقط یه سوال کوچولو هم که داشتم این بود که اگه شما 42 سال برگردید عقب، یعنی به همون زمانی که کارتون رو شروع کردید، باز هم همین شغل رو انتخاب میکنید یا این که در واقع اون رضایت حاصل شده که براتون، یعنی که نه این شغل رو انتخاب نمیکنید و حالا شغل دیگه ای رو انتخاب میکنید، کار دیگه ای رو انجام میدید؟ این در واقع سوالی بود که تو ذهنم بود ازتون بپرسم. و بازم از شما سپاسگزارم که اومدید کنار ما، واقعا لذت بردم از مصاحبه ای که با شما داشتم.
مرسی خانم پریسا محمدی عزیز. حالا میشتم این صحبت های خانم خامنه رو، بعدش هم خانم الهام زمان وزیری در خدمتون هستیم.
پریسا خانم گلم، اولا خدمتون سلام میکنم و در پاسخ به محبت بزرگوارانه شما، اگر شما نبودین که خاطره شکل نمی گره. شما هم خوشترین بخش خاطرات زندگی من هستین. ازتون ممنونم به خاطر اینکه بودید و ازتون ممنونم به خاطر اینکه هستید و باز هم ازتون ممنونم به خاطر اینکه همیشه ازتون یاد گرفتم و می گیرم بدون اغراق، بدون تعارف. و در رابطه با بخش دوم سوالتون، ببینین هر وقت از من میپرسیدن میخوای چه کاره بشی، من میگفتم مددکار اجتماعی. فکر میکنم شاید اگر برمیگشتم به عقب مددکار اجتماعی میشدم، علل خصوص اگر میدونستم اینقدر زمانه مردم ما دشوار خواهد شد و اینقدر نیازمند حمایت حداقل معنوی خواهند بود. و در کنارش حتما یه کاری میکردم که این کار اجرا رو هم بتونم انجام بدم. شاید اونطوری خیلی بیشتر اشباع می شدم به خاطر اینکه بزرگترین شادی ها رو در زمانهایی یافتم که تونستم گره رو باز بکنم یا شادی رو با دیگری شریک بشم یا به دیگری هدیه بکنم. این شادی ها همیشه کام من رو شیرین کرده و می کنه. بنابراین من دو شغله می شدم پریسا خانم گلم، یعنی یک مددکار اجتماعی که بعد از ظهرام میره برنامه اجرا میکنه. قربون شما میرم.
مرسی واقعا ازتون، متشکر. خانم زمان وزیری سلام.
صدای من هست؟
بله.
عرض سلام و ادب و احترام خیلی خیلی ویژه و خاص خدمت شما سرکار خانم خامنه عزیز. من انقدر غافلگیر شدم، من آموزگار ابتدایی دانش آموزان نابینا هستم، مشغول سوال طرح کردم برای آزمون ها بودم و بینش یه مقدار این برنامه رو داشتم گوش میکردم. وقتی که متوجه شدم که این مصاحبه قرار هست با شما انجام بشه، یعنی واقعا غافلگیر شدم و تو این چند سال اخیر که برنامه هات گوش کن با مدیریت عالی جناب صالحی برگزار میشه و برنامه های خیلی مفیدی دارن، به نظر خودم این شیرین ترین و لذت بخش ترین مصاحبه بوده. ازتون ممنون که دعوت این برنامه، این شبکه رو قبول کردید و شرکت کردید در این مصاحبه. اول که ازتون ممنون. دوم این که سرکار خانم خامنه، زمانی که شما برنامه اجرا می کردید، ارتباط خیلی خوب و صمیمانه با بچه ها می گرفتید و واقعا ما خاطرات خیلی خوبی داریم از اون برنامه های کودک اون زمان، ولی متاسفانه الان در این حد بچه ها ارتباط نمی گیرن و اونقدر برنامه های کودک ما برای بچه ها شیرین و جذاب نیست و متاسفانه اصلا خیلی بچه ها سمت رسانه های خودمون نمیرن و کمتر این برنامه های کودک رو تماشا میکنن. واقعا ارتباطی که شما میگرفتید دیگه به این صورت الان نیست. سوالی که من جسارتا داشتم این که شما الان چی شده که دور شدید؟ خیلی سالهای سال هست دیگه از برنامه های کودک. حالا یه مدت من شنیدم که خارج از کشور تشریف دارید، الان نمیدونم، ولی چی شد که دیگه خیلی وقته که نیستید در کنار بچه های ما و حتی خود ما که دوست داشتیم، حتی اگر الان هم بودید حتما شنونده برنامه شما بودیم و لذت می بردیم از صدای گرمتون. خواستم بپرسم چی شده که الان خیلی دور شدید و حالا این برنامه که فرمودید دست کی بالا، من خودم اصلا اطلاع ندارم که این برنامه در چه شبکه‌ای پخش میشه و چطور بچه ها میتونن بیننده و شنونده این برنامه باشن. خیلی خیلی ممنونم و واقعا لذت بردم از مصاحبه ای که گوش کردم تا حالا و باز هم تا آخر با شما خواهم بود. بازم ممنون، دوستتون دارم خیلی زیاد.
ایشون گفتن معلمن، من دستشونو میبوسم از سر تواضع، عشق و احترام. الهام خانم گلم، هر وقت که کسی خطا میکنه و به من میگه که تو معلم من بودی، من خدای من شاهد این رو از سر تعارف نمیگم، اصلا هرگز خودم رو در خور داشتن چنین عنوان بسیار ارزشمند مقدسی ندونستم. هر کسی به من میگه تو معلم ما بودی، من نمیدونید چقدر شرمنده میشم و تا چه میزان شاد، برای اینکه فکر میکنم یکی از زیباترین کارهای دنیا اینه که شما مسیر یک انسان رو، به خصوص یک موجود معصوم رو هموار میکنید و بهش زندگی کردن رو یاد میدید و تا انتهای عمر جای پای شما توی زندگی این فرد هیچ جوری پاک نمیشه. یعنی هر جایی که این شخص میره، جای پای شما کم رنگ یا پر رنگ خط میده به زندگی اون. بنابراین انشالله که خدا شما رو حفظ بکنه. منم دوستتون دارم الهام خانم گلم، شرمنده شما هستم، سپاسگزارم از این همه بزرگواری و محبت. و در رابطه با اینکه فعالیت میکنم یا نه، هنوز فعالیت میکنم. این برنامه دستکی بالا برنامه بسیار خوبیه به چند جهت. یکی این که والدین همراه بچه هاشون توی این برنامه حضور دارن، یعنی پدرها میان، بچه ها که ورزش میکنن پدرها هم ورزش میکنن، مادرها میان اونجا میشینن بچه هاشون رو تشویق میکنن. برنامه ایست که یک پل ارتباطی بین خانواده هاست که به نظر من یکی از نیازهای فعلی ماست. بنابراین یکی از برنامه هامون اینه، روزهای زوج ساعت 10 صبح از شبکه 2 پخش میشه. و یک کار دیگه که من میکنم و اتفاقا فکر میکنم به درد برای بچه های نابینا میخوره، برای ایران صدا کتاب میخونم. نمیدونم تا چه میزان با ایران صدا آشنا هستید، ولی ایران صدا توی به اصطلاح کارهای رادیویی یک کار بسیار ارزشمنده. شما میتونید برین توی فضای مجازی و هر داستانی، هر کتاب تاریخی، هر اطلاعات جغرافیایی که میخواین، اینها هم دائم آپ تو دیت میشن و بروز میشن و کتابهای جدید رو هم گویندگان مختلف رادیو و بخش دوبلاژ و تلویزیون برای مخاطبین میخونن. یعنی دیگه هیچ بهانه‌ای وجود نداره که ما فرصت نداریم کتاب بخونیم. کتابها خونده شده برای شما. اگر برین تو بخش ایران صدا، مثلا بخش کودک داره، من با بخش کودک همکاری کردم، یه زمانی داستانهای معروف از نویسندگان مختلف خارجی رو خوندم، یه زمان از نویسندگان قابل احترام وطنی برای دوستان مطلب خوندم. بنابراین ایران صدا کماکان فعالیت دارم، علاوه بر اینکه یه برنامه جدید هم شروع شده که روزهای جمعه ساعت 6 تا 7 پخش میشه، همکاران مختلفی حضور دارن و این قضیه فبک، یعنی فلسفه برای کودکان، ارائه میشه در این برنامه. ما مطلب میخونیم، یعنی قصه میگیم برای بچه ها و و بعد چند تا کارشناس میان و اون موضوعی رو که در قصه مطرح شده به اصطلاح به نقد و مشاوره میگذارن و مخاطب رو آگاه میکنن از اینکه چه نوع طرز تفکرهایی وجود داره و کودک چطور میتونه مهارت فکر کردن رو بیاموزه. این برنامه هاییست که در حال حاضر من در خدمت شما هستم در این قالب ها و امیدوارم با دعای شما کماکان بتونم برای بچه هاتون و برای شما بزرگواران خدمتگزار خوبی باشم.
بسیار هم خوب. فقط این بخش دوم سوال خانم زمان وزیری منو یاد یه خاطره افتاد که محسن برامون تعریف کرد، گفتش که مثل این که توی پیش زمینه حالا مصاحبه‌ای که قرار با شما داشته باشیم به شما گفته که چی شده فعالیت نمی‌کنید و دور هستید و اینها، و شما مچگیری کردید و گفتید که این فعالیت نکردن من نیست، شما ماهواره تماشا می‌کنید و تلویزیون نمی‌بینید و اینو من برنامه دارم.
خامنه عزیز، میدونم که زمان شاید برای شما خیلی الان زیاد طولانی شده باشه مصاحبمون، ولی میخوام که یه 10 دقیقه از شما تایم بگیرم و 10 دقیقه کنار شما باشیم تا با همدیگه یه انیمیشن رو بشنویم، چون خب به صورت صوتی هست، یه انیمیشن خیلی خاطره انگیزه و دلم میخواد که شما به همون رسم قدیم و نوستالژی و حالا مثل همیشه ما رو ببرید به اون زمان و بریم با همون انیمیشن رو ببین.
باشه، من شروع میکنم به رسم اون زمان. شما دیگه به جان که ماهواره تماشا کنیم برنامه های ما رو ببینید لطفا. البته انشالله برنامه های ما قابلیت تماشا کردن رو پیدا بکنن به امید خدا. به یاد خدا. سلام دوستای خوب من، حال شما چطوره؟ امروز رو چطور گذروندین؟ بچه های خوبی بودین؟ شیطونی هم کردید؟ مردم آزاری چطور؟ اگه شما مردم آزاری نکردید بگید ببینم دیگران در رابطه با شما مردم آزاری کردن یا نه؟ آخ 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 آخ، میدونم متاسفانه بعضی آدم ها بعضی های دیگر رو اذیت میکنن. خدا کنه که اون آدم ها هم متوجه بشن که قشنگترین نوع زندگی اون زندگیه که آدم بتونه به دیگران کمک بکنه. حالا که بچه های خوبی بودین و دیگران رو اذیت نکردید، ازتون دعوت میکنم یک کارتون خیلی قشنگ رو همراه ما و همکارای ما تماشا کنید. انشالله که حظش رو ببرید.
محله نابینایان تقدیم میکند انیمیشن میگ. راوی مریم خلقتی، نویسنده زهرا محمدی، توصیف شخصیت ها رودرانر. رودرانر یا معروف به میگ میگ، پرندهی با طول بدن کوتاه و گردن و پاهای بلند. روی سرش یک کاکل بلند داره مثل خروسا که به رنگ آبی پررنگه. دو چشم بزرگ و بیزی شکل روی سرش داره که بیشتر اون سفید رنگه و مردمک چشماش مشکیه. نوک اون نارنجیه، نوکش تیز و سربالاست. گردن بلندی داره که طول اون با طول پاهاش برابره و آبی رنگه. بدنش کوچیکه که روی اون دو تا بال کوچیک قرار داره و بالاش هم همرنگ کاکل روی سرشه. یه دم بلند داره که در امتداد بدنشه. دم اون همرنگ بدن و گردنشه. پاهای قهوه‌ای رنگ و بلندی داره که نهایتاً به 3 انگشت ختم میشه. دو تا از انگشتاش جلوی پا و یکی از انگشتاش با زاویه 180 درجه پشت پاش قرار داره. از هر کدوم از انگشتاش یه ناخن تیزم بیرون زده. این پرنده میتونه با سرعت خیلی زیادی بدوه. هنگام دویدن دو تا پای اون از هم قابل تفکیک نیستن و به صورت یه دایره چرخان و قهوه‌ای رنگ دیده میشه. کایوت یه گرگه که شکارچی میگ میگه. پشت بدنش، سطح بیرونی گوشاش، دست و پاهاش قهوه‌ای پررنگه و دهان و پوزه و سطح شکم و سطح خارجی گوشاش قهوه‌ای کمرنگ. دوتا چشم بیضی بزرگ روی سرش داره که زرد رنگه و مردمک چشمش مشکیه. پایین چشماش یه پوزه روبه جلو و بلند داره که نوک اون گرد و مشکیه. دوتا دندون تیز از جلوی پوزه اون معلومه و زبونی بلند و قرمز در دهانشه. بدنش کشیده و بلنده. دستاش 4 انگشت داره و پاهاش 3 انگشت. یه دم کوتاه و پوفی هم به پشت اون وصله. سرعت دویدنش از میگ میگ کمتره. توصیف فضای کلی داستان: یک بیابانه با آسمان آبی و صاف، یه جاده توسی رنگ و ساده وسط بیابانه. اطراف جاده خاکای بیابان زرد رنگ قرار داره و روی اون کاکتوسای تیغ تیغی و سبز رنگ به صورت پراکنده و پخش کاشته شده. این بیابان پر از دره های سنگی و صخره‌ایه. قسمت اول. یه صحرای بزرگ با ستونا و تپه‌های سنگی و شنی. الان هوا ابریه و داره باد میاد. دو تا جادوگر روی دو تا ستون سنگی ایستادن و با عصاهاشون به هم شلیک جادویی میکنن. یکی از اونا یه کتاب دستشه و جادوگر دیگه هم یه گربه سیاه کوچولو داره. همزمان به طرف هم شلیک جادویی میکنن. هر دو از بین میرن، اما کتاب و گربه از روی صخره ها پایین میافتن. کایوت داره رودرانر رو دنبال میکنه. کتاب توی سر کایوت میخوره و رودرانر فرار میکنه. کایوت روی زمین میفته و گربه هم میفته روی صورتش و اونو پنجول میکشه. گربه خیلی آروم از روی صورتش پایین میاد. کایوت کتاب جادوگری رو میبینه و خوشحال میشه و فکری به ذهنش میرسه. دستور یا از روی کتاب میخونه که میتونه گربه رو تبدیل به ببر کنه. دستور رو روی گربه اجرا میکنه. گربه تبدیل به ببر میشه و این بار محکمتر پنجولش میکشه، جوری که تمام بدنش ریش ریش میشه. کایوت یه جاروی دست بلند جادوگری گرفته و میخواد اونو امتحان کنه. از روی صخره میپره روی جارو و پرواز میکنه. یکم تعادل خودش رو از دست میده ولی خودش رو نگه میداره. متوجه رودرانر میشه که داره توی جاده با سرعت میره. دنبال رودرانر میره. رودرانر ازش جلو میفته و وارد یک تونل میشه. کایوت از داخل تونل صدای کامیون میشنوه و سریع از کوه بالا میره. رودرانر از تونل میاد بیرون. اون خودش داشته صدای کامیون در میآورده. گلوشو صاف میکنه و دوباره فرار میکنه. کایوت همونطور که در جهت کوه با سرعت به سمت بالا میره وارد فضا میشه. یه شهاب سنگ بهش میخوره و پشتش آتیش میگیره. جارو روی هوا متوقف میشه و آتیش پشتش خاموش میشه. یهو یه شهاب سنگ دیگه توی صورتش میخوره. جارو صدا میده و کایوت با سرعت سقوط میکنه. در حال سقوط با یه شماره تماس میگیره. All of our operators are busy at this time. Your call. تلفن همراهش میسوزه و دود میشه. سعی میکنه جارو رو دوباره فعال کنه اما نمیتونه. با سرعت به سمت زمین میاد اما نزدیک زمین متوقف میشه. آروم پاشو روی زمین میذاره. روی زمین دست میکشه و مطمئن میشه که سالم فرود اومده. رودرانر یهو از پشت سرش میاد. کایوت میترسه و از دره پرت میشه پایین. کایوت داره یه دستور دیگه از روی کتاب میخونه که با اون میتونه اندازه ها رو بزرگ کنه. دستور رو روی سر خودش امتحان میکنه و سرش خیلی بزرگ و سنگین میشه و روی زمین میفته. یه میز وسط جاده میذاره. با رنگ نامرئی یه بمبو رنگ میکنه تا شبیه یه گوی شیشه‌ای بشه. بمب روی میز میذاره و اونو روشن میکنه. رودرانر میاد و روی تابلوی کنار میز و میخونه که نوشته آینده رو ببین. توی گوی نگاه میکنه و میبینه که کایوت با بمب منفجر میشه. همون موقع گوی میره کنار کایوت و اونجا منفجر میشه. کایوت یه دستور دیگه یه کتاب رو میخونه. با اون دستور یه سنگ بزرگ رو از روی زمین بیرون میاره و روی هوا معلق نگه میداره. سنگ میره روی جاده، جایی که کایوت کمی دونه روی زمین ریخته و یه تابلو هم کنارش گذاشته. رودرانر میاد و زیر سنگ شروع به دونه خوردن میکنه. کایوت هر چی سعی میکنه تا سنگ رو روی رودرانر بندازه نمیتونه. رودرانر همه ی دونه ها رو میخوره و میره. کایوت از یه صخره دیگه بالا میره و میپره روی سنگ، اما هر چی سعی میکنه سنگ بازم نمیفته. از سنگ میاد پایین و با تابلو به زیر سنگ میزنه، اما بازم سنگ نمیفته. تابلو رو میندازه روی زمین و از زیر سنگ کنار میره. سنگ حرکت میکنه و میاد روی سرش میفته. کایوت با یه دستور دیگه گربه سیاه و تبدیل به اسب بالدار میکنه. سوار اسب میشه و پرواز میکنه. دنبال رودرانر میره. بهش میرسه، اما رودرانر جلو میزنه. کایوت هم سرعتش رو زیاد میکنه. رودرانر از ریل قطار رد میشه، اما وقتی کایوت میخواد رد بشه قطار میاد. به واگن مارای سمی میخوره. یه عالم مار دور اسب و کایوت میپیچن. اسب همه مارا رو میندازه. اسب به قالیچه پرنده تبدیل میشه. کایوت روی عقربا پرواز میکنه. چند تا عقرب صورتشو گاز میگیرن. عقربا رو از روی صورتش میندازه. به چند تا کاکتوس میخوره. به چند تا صخره میخوره و از اونا رد میشه. قالیچه تبدیل به تمساح میشه. تمساح تبدیل به ماشین چمنزنی میشه. ماشین چمنزنی تبدیل به کوسه میشه. رودرانر داره از روی کتاب این دستوراتو میخونه. کوسه کایوتو میندازه توی یه دریاچه و خودشم میره دنبالش تا بگیرتش. رودرانر یه صندوق پستیو تبدیل به یه پرنده مثل خودش میکنه و با هم از کنار دریاچه با خوشحالی و عشق رد میشن.
همچنان باهات گوش کن، همراه باشید.
شنیدم انتخاب کردید شنونده های عزیز رادیو گوش کن، و امیدوارم که از این آیتم لذت برده باشید. حسابی بسیار خوب بود. ممنون از خانم مریم خلقتی عزیز که یه پارت از مصاحبهشون رو شنیدید، زحمت گویندگی رو کشیده بودن. خانم زهرا محمدی هم نویسنده و تنظیم با خانم فاطمه خلیلی که تنظیم فوق‌العاده‌ای رو انجام داده بودن. هر چقدر که لذت بردید و از مصاحبه انرژی گرفتید و انیمیشن رو دوست داشتید، تو حالا برنامه براتون خوب و باحال بوده، انرژیاتون رو تو کانال بفرستید ببینم.
من هستم آره.
مرسی از شما، خسته نباشید حسابی، امیدوارم که پر از انرژی باشید. و اینکه کنار من دو تا دیگه از همکارای خیلی خیلی خوبم هستن، آقای درفشیان عزیز و آقای ناینی، قراره که گفتگوی پایانی رو با خانم خامنه عزیز با هم داشته باشیم. آقای درفشیان
سلام. سلام مجدد به دوستان شنوندمون که از اول همراهیمون کردن. ببخشید من امروز صدام هم گرفته، اذیتتون میکنم، ببخشید. و من خانم خامنه عزیز اون مقدمه رو اینجا خوندم، بعدش از اونجایی که آدم تنبلی هم صدام هم میذاره گرفته بود، گفتم خب حالا مثل همیشه تنبلی میکنم، میرم یه استراحتی میکنم و همینجوری گوش میدم به مصاحبه‌ای که دوستان انجام میدن. بعد هی 5 دقیقه 5 دقیقه گفتم خب حالا میرم، بعد نرفتم، هی گفتم حالا میرم، گفتم حالا 5 دقیقه دیگه میرم، بعد هیچی. خلاصه از ساعت 8 تا الان نشستیم و این مصاحبه زیبا و صحبت‌های جذاب و شیرین شما رو شنیدیم و لذت بردیم و تکونم نتونستیم بخوریم. تا فردا صبح هم اگه ادامه داشته باشه من همینجا نشستم و گوش میدم و لذت میبرم. خیلی خوشحال شدم که امشب صدای شما رو بعد از سالها دوباره شنیدم و لذت بردم، خاطرات زیادی زنده شد و امیدواریم که سالهای سال زنده باشید و فعالیتتون مستدام باشه.
امیدوارم.
قربون محبت شما. اولا اجازه بدین من واقعا از دوستانی که این انیمیشن فوق‌العاده رو طراحی کرده بودن و من نمیدونم آیا این یه حرکت جدیده، آیا قبلا انجام میشده نمیشده. در هر حال من خودم همینطور داشتم تجسم میکردم گوینده نازنینتون وقتی که سعی میکردن صحنه ها رو توصیف بکنن و فکر میکردم چه بچه های توانمند و خوش ذوقی. واقعا تبریک میگم به شما.
سلامت باشید. این کاری که تقریبا یکی دو سالی هست شروع شده و هم فیلم های سینمایی هم سریال ها و حالا دیگه به صورت یک کار جدید در واقع انیمیشن ها توضیح دار میشن که خیلی هم کار سختیه، ولی خب در واقع به نظر رسید که این جاش خالیه، برای بچه ها لازمه و این کارم ما داریم اینجا در اصل ادامه میدیم انشالله با قدرت و امیدواریم که مؤثر باشه.
یقینا مؤثره. یعنی شما بسیار زیبا با زبانی خلاقانه دارید میگید، ما کوتاه نمیایم.
من اصلا دقیقا همینه.
دقیقا
شما دست میزنید من هم خود دیگه هم برای
سرکار. خانم خامنه عزیز، گوینده توانای نسل دهه 60 و همیشه، برای من به عنوان کسی که بارها و بارها به توصیه شما از کنار تلویزیون یک قدم اومدیم عقب، عقب اومدیم و با صدای زیبای شما لذت بردیم از دیدن پسر شجاع و رابین هود و هاکل برفین و با خانمان و ایکیوسان و خیلی کارتون های دیگه ای که بود و ندیدیم. خیلی از کارتون هایی که دیگران می دیدن مثل تام و جری و پت و مت و برای ما یک خاطره مبهم شد، ولی امشب که اینجا هستم یک افتخار بزرگه برای من و همه دوستان عزیزی که دارم و فکر میکنم که میتونم ادعا بکنم که نماینده یک نسلی هستم که میتونم سپاسگزار همه زحمات شما باشم. یکم سخت شده برام صحبت کردن در حضور کسی که سالهای سال شنونده صدای گرم و قشنگش بودم و لذت بردم وقتی که یک کارتونی تموم می شد، منتظر می بودیم شعری بشنویم، شاید از ناصر کشاورز، شاید از مصطفی رحمان دوست، از زبان گیتی خامنه دوست داشتنی نازنین. سخت برام صحبت کردن، به من گفتن که گفتگو رو جمع بکنم، و نمیدونم چی بگم جز تشکر، جز سپاس و سکوت کنم. کلام پایانی رو سرکار خانم خامنه خودشون برامون بگن. سراپا گوشم.
من کوچیک همه شما بزرگواران هستم، دو تا دوستی که الان محبت کردن و من به هیچ عنوان نمیتونم پاسخ ذره ای از بزرگواری و محبتشون رو بدم. کوچیک شما هستم، قربون صفای شما. و یه نکته جالب براتون بگم، شما امشب باعث شدین که من در واقع دری رو به روی دنیای دیگری باز بکنم. نه اینکه این در باز نبود، ولی شاید هیچ وقت به این میزان با دقت به حواشی ماجرای زندگی اون دختر کوچولو و اون پسر کوچولویی که نشسته بود مقابل تلویزیون اما نمیتونست کارتون ها رو تماشا بکنه و همونجور که شما خیلی زیبا توصیف کردین منتظر بود تا فواصل برنامه دوست قدیمیش براش حرف بزنه، شاید هیچ وقت به این زیبایی، به این ظرافت و به این میزان عمیق کسی نتونسته بود احساس اون دختر و پسر کوچولو رو برای من به تصویر بکشه. من الان یه دختر یا یه پسر قشنگ معصوم رو میبینم که گوشه اتاق تکیه داده به دیوار و پاشو دراز کرده، احتمالاً مامانش براش خوراکی آورده، داره خوراکی رو میخوره و چشم دوخته به تلویزیونی که شاید با چشمهای قشنگش نتونه تصاویر اون رو ببینه، اما مطمئنم با تک تک سلولهای وجودش همه اون پیامی رو که چه مجری و چه برنامه براش داشته بلعیده، حسم کرده، لمس کرده و حاصلش میشه وجود بچه هایی به این میزان با احساس، به این میزان عاشق، به این میزان قدردان، به این میزان توانا، به این میزان قابل احترام و عزیز که من به داشتنشون به عنوان دوست با همه قلبم افتخار میکنم. خیلی دوستتون دارم بچه ها. شما امشب درهای خیلی جدیدی رو به روی دنیای خودتون برای من باز کردید. سپاسگزارم که این درها رو باز کردید. سپاسگزارم
بر شما. ما هم قطعا بسیار دوستتون داریم.
قربون محبت شما، قربون صفای شما.
من ازتون خداحافظی میکنم. زنده باشین، قربان شما. سلامت باشین.
مرسی که بودین، مرسی که افتخار دادین. قربان شما، واقعا حضورتون برای ما باعث افتخار بود و منم از طرف خودم ازتون خدا نگهدار.
با افتخار
شما تک تکتون رو به خدا میسپارم
از اینکه در خدمتتون بودیم. امیدواریم که عرض کردم، بازم میگم سالهای سال زنده باشید و صدای گرمتون رو بشنویم. خداحافظ شما.
بزرگواری
خانم خامنه همیشه 25 ساله، امیدوارم که خوب و خوش باشین و دیگه من کمتر صحبت بکنم، فقط ببینید ابراز احساسات دوستان من رو که اون چیزی که واقعا باید باشه رو دوستان دارن نشون میدن. منم خداحافظی میکنم و بسیار باعث افتخار بود.
باشید.